بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى سيدنا ابو القاسم محمد. و على آله طیبین الطاهرین. عرض رسوندیم که امام زمان علیه السلام اون حقیقت انسان کاملی است که صاحب نفس کلیه الهی است که احکام نفس او بر احکام بدن طبیعی او باهره و به یک تعبیر نشأه عنصری او، بدن عنصری او مقهور مقام عرشی روح حضرتش هست. یکی از عبارتهایی که هم پای با این بحث شریف قابل تر هست که مورد توجه عزیزان قرار بگیره، چون که این اصل که احکام نفس کلیه الهیه بر بدن عنصری حضرت غلبه داره، که معنای غلبه این است که نه اینکه احکام نه بدن به طور کلی از بین برود، بلکه احکام بدن مقهور احکام نفس می شود. از اون جنبه که بدن غذا می خواد، خواب می خواد، بیداری می خواد، حرکت می خواد، استراحت میخواد، در تمام این امور نه اینکه نیازمند نباشه، نیازمندیش را از ناحیه احکام نفس برطرف میکنه، به جای اینکه در رفع گرسنگی از ناحیه غذای مادی طبیعی، نون و آب عادی متعارف خوردن، رفع گرسنگی از بدن بفرماید، با التجاء به احکام نفس این گرسنگی مرتفع می شود. مثل اینکه یه وقتی انسان با قوه جسدیه بدنی، با بیل و کلنگ و از جنبه جسمانی دست به کار می شود، دری را که در یک مثلا دیواری کار گذاشته شده در قلعه خیبر به عنوان مثال، این را از جا بیرون می آورد، با مس کردن زور و بازوی جسمی بدنی و با آلات و ادوات جسمانی. اما یه وقتی هم همین کار، همین فعل انجام میشه، نفس شخص قصد قلع این در را از دیوار می فرماید، بدون این که در این قلع و کندن آلات و ادوات مادی و بدن طبیعی را اعمال بفرماید که بدن اون در را مس کند، مثل اون چه که واقعه قلع در قلعه خیبر توسط مقام روحانی امیر المؤمنین علیه السلام انجام گرفته. ولذا احتیاجات ظاهری یک بدن را یک وقتی از راه امر طبیعی مرتفع میکنیم، گرسنگیش را، خستگیش را، مریضیش را و امثال اینها را از راه امر طبیعی مرتفع میفرمایی، مثل این که بدن مریضه و پزشک مراجعه می فرماد، دارو می گیره و از ناحیه دارو این مریضی رو از بدن دفع میکنه. اما یه وقتی همین مریضی رو از بدن دفع میفرماید به واسطه دعا، به واسطه توسل، به واسطه تصرف یک انسان دیگر و به واسطه نفس و دم یک فرد شایسته و لایق، که همون مریضی از این شخص دفع میشه، اما نه از راه مادیش، طبیعیش، امور جسمانی مثل دارو و امثال اینها، بلکه از امور غیر طبیعی. ولذا بدن درسته که محتاج به بعضی از امور است در اداره خودش، اما احتیاجات بدن یه وقتی از راه طبیعی مرتفع میشه و گاهی هم پیش میاد که از راه امور عادی ظاهری رفع نمیشه، بر اساس غلبه احکام ماوراء طبیعت این احتیاجات مرتفع میشه. و مسئله غیبت که برگشت میکند به غلبه احکام نفس بر بدن، این فقط و فقط به شخص خاص توجه نمیکنه، رو نمیاره، بلکه برای هر فردی این توان هست که در سیر سعودی عقلانی و نفسانیش به مرتبه غیبت برسه. ولذا اون عبارت را از 1001 نکته، نکته 329 به عرض شریف رسوندیم که اونها که از امام و امامت با خبرن مظهر امامند که از نظرها غایبند، فتبصر، که در این مطلب سنگین بصیرت به کار بیار، که غیبت در نظام هستی مختص به شخص خاص نیست. هر کسی میتونه به مقام شریف غیبت از نظر و انظار عمومی و توجه به ماورای طبیعت دست پیدا بفرمایه. منتها تعبیر هسته استادمون اینه که امام مهدی علیه السلام اسم اعظم الهی در غیبته. امام مهدی علیه السلام اسم اعظم الهی در غیبته. این معلوم می شود که اسمای غیر اعظم که اسماء صغیرن به یک تعبیر، اونها میتونن به غیبت برسن، اما اون کسی که اون دولت حقی حقیقت غیبت رو توانست در خودش به نحو اتم پیاده بفرماید، که در تمام شؤون اجتماع و در بین همه مردم علت دوام تشریف فرما باشه و در این حال از انظار عموم هم دور باشه، یعنی نظرهای ظاهری نتوانن او رو مشاهده کنن، باشه با همه هست بی همه باشه، این اسم اعظم در غیبت را این امام، این آقا، این فرد که از او در برهان کلی به اسم امام زمان نام میبریم، ایشون این اسم اعظم رو به دست میاره. پس روی این حساب برگردید به یه فرمایشی در صد کلمه، اونجا عنایت میفرمایید که اصلا از کمال نفس ناطقه انسانی این است که در سیر عروجیش به سرحد جواهر مجرده برسه. این از کمال نفسه. اقرأ ورقه. هر کسی در این مسیر به راه بیفتد می رود به سوی غیبت، ولذا نه تنها آقا غایب هست، هر کسی هم که بخواهد به سوی مقام غیبت برود، حرف از تعالیه که بیایی. اگر غیبت رو به همین معنایی که الان غلبه احکام نفس کلیه یا غلبه احکام نفس بر بدن می خواهیم بگیریم، به این معنای غیبت، اون فرمایشی که در صد کلمه فرمودن در اونجا همون مثال حدیث آقا امیرالمؤمنین در قلعه در خیبر مطرح فرمود که نفس ناطقه انسانی در مسیر تکاملش میت به جایی برسه، یعنی به یک تعبیری کمالش به این که به جایی برسه تمام افعالی که از ناحیه نفس در مرتبه پیدا می کند در تمام این افعالش نیازمند به آلات و ادوات مادی و مس کردن جسم و به کارگیری جسم طبیعی نباشه، کار انجام بده، اما در انجام کار نیازمند به هیچ این وسایل نباشه. من و شما علاوه بر زمین را کشاورزی کنیم که پاد گندم بگیریم، برنج بگیریم، لازمش اینه که این جسم طبیعی را به کار بندازیم، با پای او حرکت کنیم، با دست او بیل برداریم، تراکتور برداریم، رانندگی کنیم، شخم بزنیم، خستگی بدنی پیدا می کنیم، هر روز هم مراوده داشته باشیم تا مثلا عضلها را بعد از شیار کردن و آبیاری کردن ها بیفشانیم، بعد از او بریم اینها را از جا بکنیم، ببریم نشا کنیم، بزین کنیم، کودش بزنیم، اینا تمام این افعال نفس مطلقا با معاشرت جسم طبیعی انجام میشه. حالا اگر این دست شخص بیل رو مس نکنه، با اراده به توجه او بیل به حرکت در نمی آید که کار رو انجام بده. اگر بخواد پای او مس نکند سطح زمین را در راه رفت، خب از این نقطه تا فلون نقطه ای که میخواد مقصد اوست از مبدع تا منتها براش حاصل نمیشه. اگر بخواد چرخ ماشین او، بدن جسم ماشین او این مسیر جاده را مس نکند، مبدع که این نقطه است الف و منتها که هزار فرسخ است ب، از مبدع شخص رونده و رک در منتها حاضر نمیشه، چون باید کار او را، کار خودش را اساس معاشرت جسم طبیعی و بکارگیری این جسم و آلات و ادواتی همانند بیلنگ، هر کسی در کار خودش، خودکار، ماشین، چه باید بکار بگیره که تا کار انجام بده. اگر بکار نگیره انجام نمیشه، به صرف این که نفس اراده کنن توجه به اون امر مورد توجه او میخواد واقع بشه، صرف توجه کار حاصل نمیشه. اینجا نفس هنوز به کمال لایق آنی خودش نرسید. در اون کلمه فرمودن موقعی نفس ده که بتواند تمام افعال نفس ناطقه از ناحیه آلات و ادوات نباشه، بدون وسائل مادی و طبیعی فعل انجام بشه، در متن خارج تکون پیدا بکنه، وسیله در تکون فعل در خارج دخیل نباشن. حالا از لحظه ارتحال هر شبه اون چه که در مورد قیامت او و حالات او، جزای او، پاداش او، صراط او، قبر او، فشار قبر او یا نعمتهایی که پیش میاد، اینها همه نفس در اداد جاهر مجرده قرار میگیرد. یعنی در اون آلات و ادوات هیچ نیازمندی به جسم طبیعی و آلات جسمانی نیست. آتش انشاء میکنه همین شخص جهنمی، اما در این انشاء آتش دیگه نیازمند به دست دراز کنه و کبریدی رو بگیره و سنگی رو به هم بزنه و هیزومی رو جمع کنه و بعد او رو آتش، اینا دیگه نیست. آتش روشن میشه بدون آلات و ادوات مادی. دا شخص وقتی از توجه و تعلق به بدن و جسم طبیعی انقطاع حاصل بفرماید، میبینید تمال را با توجه ذاتی خودش انشاء میکنه و منشآت او بر اساس توجه و اراده ذات خود اوست، بدون اینکه آلات و ادوات مادی در انشاء صور از ناحیه توجه او داشته باشن. منتها اکثری مردم بعد از موت طبیعی به این مقام اما اوحدی از افراد بشر بر اساس سیر نفسانی و عروجی در این حالی که تو این بدن عنصری و طبیعی هستن به این مقام میرسن که میتونن افعال خودشون را با صرف نظر از آلات مادی در خارج تحقق بدن. بعد که این عبارت رو در صد کلمه پیش آوردن که کمال نفس انسانی این است که افعال را به اعداد جواهر مجرده انشاء بفرماید، اون حدیث شریف امیرالمؤمنین علیه السلام قلع باب خیبر رو مثال میاره که حضرت در از بسلا قلعه خیبر از جا کندن، اون هم دری که در تاریخ نوشتن حدود چه نفر بود این در رو باز و بسته می کردن از بس که سنگینه، چون قلعه یهودی ها در خیبر قلعه نمونه تاریخ هستن، اونقدر او رو محکم زدن که به هیچ وجه از جنبه ظاهری امکان نداشت کسی بتونه وارد قلعه خیبر بشه. در را اونقدر این درست کردن که نوشتن 40 نفر باید این لنگ در رو بازبسته میگن، ولذا چندی انجام گرفت به قلعه خیبر، تمام حمله ها به شکست منتهی شد، هیچ کس نتونست در رو بگشاید وارد قلعه بشه که یهودی ها شکست خورن. اما آقا امیرالمؤمنین میفرماید که ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه ولم تحس بهی اعضایی، به خدا قسم من در را با قوه جسمی بدنی جسم طبیعی از جا نکندم، قلعش نکردم، و در هنگام قلع هم به خدا قسم جسم من، جسم طبیعی من این در رو مس نکرده که دست دراز کنم مثلا فرض فشار مادی طبیعی با دست بیارم، نه خیر، بلکه فرمود به قوت روحانی که من این در را به قوت روحانی از جا کندم. اینجا میشه ناطقه بر بدن غلبه پیدا میکنه که میاد کاری را که باید نفس از ناحیه جسم طبیعی انجام، چه زحمتی، حالا اگر خواستیم به جسم طبیعی بیاییم این در را از جا بکنیم، این مگه به زور طبیعی میشه، به امر مادی میشه که 40 نفر بخوان او رو بکنن، اونم تازه لنگش رو باز و بسته کنن با چه زحمت؟ حالا آدم بخواد کل دوتا لنگه در رو بگیره بعد بیاد و این در رو با چارچوبش هم که در داخل دیوار کذایی به صورت بتون آرمه در آمده اون رو از جا بکنه، از جا بکنه با 40 متر یا 40 عرش به عقب پرت بفرماید، خب این معلوم میشه که حرف از اون تسلط مقام نفس ناطقه انسانی است که با مقام کن فیکونی که به بسرحمان رحیم است که عارف در مقام کن مقیم است، این با اون حرکت نه با حرکت جسمی طبیعی. حالا که مطلب به اینجا آمد، ببینی اصلا گوهره ذات نفس ناطقه انسانی اینه که اگر سیر عروجی بفرماید تم به کار بده، قوی در اعداد جواهر مجرده قرار، جواهر مجرده به تعبیر قرآن یعنی ملائکت الله، ملائکت الله که قوای نظام هستی هستن در تدبیر عالم چگونه در کارن؟ اون الان این فرشته، این ملک به نص روایات این فرزند رو در رحم می پرورانه، چگونه به نطفه سیر می دهد تصویرش خود به صورت پسر در بیاد یا دختر در بیاد، چجوری تصرف می کنه؟ یا چگونه اون ملک می کند رحم زن را که در هنگام تولد فرزند رحم زن باز بشود که تا این بنده خدا از او متولد بشه؟ اینا نحو تصرف جوهر مجرد عقلی که مخرج نفوس از نقص به کمالن در نفوس قابله انسانی چگونه است؟ دست و پای ظاهری مادی میان یا هوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اون هویلقه میخواد در مرتبه بدن، در مرتبه اجسام، تمام اجسام صورتگری بفرماید، او به چه نحوی صورتگری میکنه؟ با آلات و ادوات مادی، او هم بدن مادی داره که با بدن مادی این اجسام رو صورتگری کنه. همین جوری که یک میشینه یه سنگی رو میتراشه به مجسمه فلانی در، یه نقاش با جسم طبیعی یک صفحه کاغذ رو نقاشی میکند به شکل فلون آقا در میآورد. حالا حق متعال هم میخواهد که تصویر بفرماید صورت این درخت را، صورت من و شما را، صور کل اشیاء عالم را. آیا او هم بدن طبیعی داره که بشینه با جسم طبیعیش خودکار به دست بگیره، قلم بگیره، مرکب بگیره، اینها انجام بده؟ میبینی وقتی فعل به مرتبه بالا که رسیده، افعال تحقق پیدا میکنن بدون اینکه آلات و ادوات مادی در تحقق افعال دخالتی داشته باشه یا نیاز به این آلات باشه. اون وقت این بحث کتاب اینجا آمد روی این مبحث رساله شریف صد کل. هر کسی که در سیر عروجی بالا برود، او هم به مرتبه ظاهر مجرده میرسه که مرتبه غیبت پیدا میکنه. منتها بسته به اینه که آیا این احکام نفس که بر بدن غلبه داره اراده بفرماید تکوینن به اذن الله، چون استقلال به اذن الله که اذن تکوینی است و این اذن سر مستسری است به نام توحید صمدی قانی در متن تمام اشیاء تحقق داره. انسان کامل به اذن الله در نظام هستی تصرف میکنه، ادب مع الله به او اجازه نمیدهد که در نظام هستی همین جور خودسرانه هر چه دلش میخواد کار انجام بده، با اینکه از جنبه قوت نفسانی بر اساس ریف اسمت و طهارت مطلقه ای که دارد قدرت تصرف در کائنات داره، میتونه صور مادی اشیا را از مادهشون منسلخ کنه و صورهای دیگر رو جایگزین اون صورت کنه. مثل اینکه این شیری که عکسش رو نقاش روی پرده کشیده، این شیر روی پرده روی علم این شیر مادی طبیعی هست، اما شیر مادی طبیعی است که به صورت جوهر و مرکب و نقش و دوزندگی و اینها بر روی پرده، یک امری است که عارض بر پرده است. اما انسان کامل این قوت نفسی رو داره که بر اساس اذن الله این صورت عارض عرض پارچه را از ماده او منسلخ کنه و صورت نوعیه جسمیه پلنگ حقیقی را، شیر عینی را، نه نقش را، نه عرضی را، جوهری را به جای او بنشوند و دستور بدهد اون کسی که در پیش مأموم نسبت به امام جسارت کرده اون فرد طور کلی طوری بخورن اون دوتا شیر که از او قطره خون بر روی زمین نچکد. با این حال که مأمون این صحنه هم دیده است، بازم دست از قتل امام بر نمیدونه، میدونه که امام اینجور ذلیته، اما از اون برم خیالش هم راحته که اینا بدون اذن الله هیچ کاری هم نمیدن، ترسش هم نگرفته. ولی اینجا اگه مردم بدونن که فلانی کراماتی داره و کراماتش هم بر علیه انسان به کار میگیره، میترسن که متعرض او بشن. اینها چی جو؟ اینا هم خونده بودن، معاویه ها خوندن، یزید ها هم خوندن امام را، این معاندین، این ظالمین، اینها هم امام رو مطالعه کرده بودن، میدونستن که امام بی اذن الله دست به کار نمیشه. گرنه همین مأمون جلوی چش دیده که آقا با اون دوتا پرده شیر خطاب فرمود این بی ادب گستاخ را اونچنان بخورید که قطره خون از او بر زمین نچکد، این واقعه رو دیده، اما با این حال بازم قتل آقا کرده، بازم انگور رو زهرآلود میکند. چرا؟ برای اینکه میدونه اینها اهل تصرف در نظام هستی نیسته، اینا اینجوری هست. این که هم حضرت بقیت الله در غیبت است، قهرن این غیبت بر اساس اذن تکوینی حقه، هیچگاه آقا به اختیار خودشون وا نمیستن که احکام نفس رو بر بدن غلبه بدهن، احکام روح الهی ولاییشون را بدن غلبه بدهن و بیان بدن را از انظار عمومی مردم محو کنن. تازه محو هم نمی اون مثالی که دیشب عرض کردیم، رعیت گاهی با یک وردی، با یک ذکری، با یک دستوری، با یک برنامه ای که دهنتون آبم قرار شد نیفته و دنبال این حرفا نری کاری نمیرسه، دنبال انسان سازی با اصل کجایی هستی و میخوای به کجا بری، این حرفا معطلت نکنه. اینها مال کسانی است که ضعیف و نفسن، به توحید قرآنی هنوز اعتقاد پیدا نکردن، چه بسا مرتازانی که اصلا دین و خدا هم نمیپرستن از کارها بکنن که حیرت و انگشت حیرت به دهن بگیری و اون که صاحب تمدی قرآنی است هرگز جان خودش رو به این امور نمیفروشه که حالا بیاد خاکی رو طلا کنه که چی؟ از دست این مدار مال دنیا که به ستود آمدی این سویی گرفت شدی، حالا میخوای خاک رو هم بشینی طلا کنی که چقدر این سویی چقدر خاکی بشی، چقدر میخوای تعلق به این عالم پیدا کنی، یا بیاد یه کدی بگیره که نگاه کنه مردم راه میرن طلب بیافتن، چرا آزار مردم بدی؟ انسان باش نظام هستی است، دارد میگرده، هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن بر تو تجلی کنه، خلق را چون آبدان سادلال اندران تابان زل جلال، با همه باش، بی همه باش. چه کار میرسی این حرفا؟ قرص. حالا اینا که تازه آهادت ای قوه رو دارن که با یک فکری، با یک ذکری، با یک ترفندی بیان انظار عمومی مردم را از دیده منسلخ کنن، نه خیر، اینها که نه، اینهایی که شعبده بازن چجوری میکنن؟ چشم این همه بیننده یک شعبده باز اون واقع رو مشاهده نمیکنه، اینا دیگه چجوری عمل میکنن؟ پول رو از شما میگیره، او رو با آتیش میزنه، یا به ظاهر میگیره تو حلقومش فرو میکنه، دوباره حالا از حلقوم هی میکشه پول بیرون میریزه، بسته بسته توپ توپ بیرون می... چجور چشم رو تون نمیبینه واقع را؟ توپ توپ پول انشاء میشه؟ نه، یک کارایی کرد که انظار مردم آدم رو نبینه. میشه افعالی انجام داد که انظار مردم از متن واقعش بیخبر باشن؟ اینا چیزی مهمی نیست. اما این که حضرت آیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف بدن و جسم ظاهریشون، با اینکه جسمه، با اینکه ظاهره، با اینکه این بدن طبیعی شبان روز در بین همه هست، هیچ کس او رو مشاهده نمیکنه، از انظار دوره. این تعریفه ایشون میفرمودن این امام بزرگوار اسم اعظم الهی در غیبته، اونجور که اسم اعظم الهی در شهودم و همون جور که مظهر اسم اعظم حق تعالی در ظاهر است، مظهر اسم اعظم حق تعالی در باطن هم هست. واقعا همچنیست که فقط آقا هو الظاهر هو الباطن را گرمسان کامله، هو الباطن هم دار. اینه که این به اذن الله که غیبت پیش میان و احکام نفس ناطقه غلبه پیدا میکنه در مقام غیبت و سلطان اسم حق متعال بر حقیقت این بزرگواری میکنه، طوری که طوری این اسم غایب و این اسم شریف باطن بر حضرتش تجلی میفرماید که چون اسم اعظم است، خودش اسم اعظم در غیبت میشه، اما علم به ظهورش هم از او غایبه. علم به ظهور در درس ها یادم میاد که درس 64-65 وقتی بمباران هوایی عراقی ها در کشور خیلی زیاد شد، در قم، شهرستان ها، تهران، و وضعیت بسیار سهمگین و کننده عملیات کربلای 4 پیش عملیات کربلای 5 مرهمی شد روی زخم ها، اما شهدای عزیز و جوانهای فراوانی را هم از دست ما این عملیات گرفته، اون ایام هم در حوالی بصره جنگ بود دیگه، چون عملیات کربلای 5 مقصود اصلیش به سوی بصره میشد. حالا راجع به جزئیات عملیات اینها الان اجازه بفرمایید حرف رو عبور کنیم. اینجا خیلی حالا سری روایاتی را پیش کشیدن که قوم زمان نزدیک شده تشریف می آورد، برای اینکه گفتن که یه جنگی در حوالی بصره در میگیره و در این جنگ اینقدر از طرفین کشته میشن. خب دیدیم که اون یکی شد و چه بسا الان فردا هم باز در حوالی بصره جنگ پیش بیاد، هم یا هم از امریکایی‌ها کشته بشن. و اون حدیثی که میخوندی 6 سال 10 سال 15 سال قبل هنوز دیدی که نشده. بعد این فرمایشا کدهای حدیث تا معلوم بشه خودشو نشون بده چیه، که اصلا ار غیبت انسان کامله، تو هم غایب بشی، تو کی میخوای در نشئه طبیعت حاضر باشی، تو کی میخوای استقلتم الالعرض باشید که احکام بدن شما بر نفس شما غلبه داشته باشه. خب همینجوری بخوریم، همینجوری باشیم، همینجور زندگی کنیم، همینجوری شبان روز خونه همدیگر بریم، همینجور مغازه و دکون و مغازه بریم، بازار بریم و همینجور باشیم، از بس که خودمونم این سویی هستیم حالا بگیم که حالا راستی آقا چرا مثل ما نمیشه. یعنی به جای اینکه ما بگیم ما چرا مثل آقا نمیشیم، برنامه ریزی کنیم، اینقدر دعا کنیم آقا شما چرا نمیای مثل ما بشی؟ خب بیا دیگه، بیا ظاهر شو، از این ظهور چی میخوایی؟ هیچی، ظاهر شو، بیا مثل ما اینجا زندگی کن، ما تو رو ببینیم، شما هم همینجور مثل ما زن و بچه داشته باشید، خونداری کنید، فوقش اینی که یه حکومت تشکیل بدید و در این حکومت هم رئیس حکومت شما بشید، انشالله همه جای عالم رو بگیرید، اینقدر فرماندار بخوان ماها فرماندارت بشیم، بخشدارت بشیم، اینها بشیم. حالا به جای اینکه این رمز غیبت را به ما الغا فرمودم که آقا تو هم بیا غایب شد، تو هم بیا بالا که تو غایب بشی آقا ظاهر میشه، به اندازه غیبت تو آقا بر، به هر اندازه که تو ظاهری آقا از تو غایب، به هر مقدار که تو غایب شدی یعنی در اداد جواهر مجرده قرار گرفتی، آقا هم بر تو ظاهر. و علم به این ظهور هم جزء اسماء مستعصره حقه. ولذا در اون روزها هی گوینده ها، سخنران ها و همه ماها دیگه از روی سادگی و همین روایات اینها که بله یه نفری در عجم قیام میکنه اینجوری میشه، بعد اینطوری میشه، جنگ بصره در میگیره و در اون جنگ کشته ها از طرفین ها دیگه، بعد از عملیات کربلای 5 همینجور روز که نه ساعت شماری میگردیم بچه ها که آقا الان دیگه آقا داره میخواه چی در آوردیم این حرفا رو. اون روزمه که در کل کشور این کتاب جزیره خضرا هم چاپ شد، جزیره خضرا چاپ شد، در این کتاب هم نوشتن که بله یه آقایی که خدا رحمتش کنه یه راوی خبر واحدی گفته که من رفتم و در مثلث برمودا و اونجا امام زمان رو اونجا دیدم و با فرزندانش دیدم و اونجا هم یه جوری معجزه‌ای است که هیچ هواپیما نمیتونه از روی جزیره خضرا عبور کنه به مثلث برمودا برسه، تمام کشتی ها همه غرق میشه تمام. و این کتاب هم آقا آمد و یا الله اون ظواهر روایات هم اینطور. امسال هم که بازم از این حرفا فراوان شده، چون روز عاشورا روز جمعه افتاده دیگه، پس باز امام زمان الحمدلله از بس که در روایات کد و رمزها فرمودن ما این کدها رو توجه نکردیم، هر واقعی که پیش بیاد به یکی از اون علائمی که میگوین امام زمان ظاهر میشه بالاخره یه جوری میخوره، اگر نخوره هم بالاخره ما بهش میزنیم. بعد آقا حالا شروع کنیم راجع به امام زمان فردا داره میاد و پس فردا، امشب نیومده فردا، همینجور نفهمیدیم که آقا با ما کار دارن، تو باید انسان ساخته بشی، هدف انسان سازیه. به هر مقدار که تو از ظاهر غایب شدی، به هر مقدار که تعلقت را از ظاهر گرفته ای، به هر مقداری که در مرتبه عالم ماده فرو نرفته ای، به تجرد نفس ناطقت رو آورده ای که غایب بشی، به همون مقدار آقا هم به تو ظاهر میشه. از تو حرکت، از خدا برکت، حرف امروز و فردا نیست، حرف نفس ناطقه انسان. بعد اون ایام دیگه عرض کردیم خیلی حیاهو داد و فریاد دیگه، هم از روی سادگی گرفتاری پیش آمد در جبهه ها. بعد از عملیات محرم سال نمیدونم 62 63 بود در منطقه موسیان که خط ما با عراقی ها بود، بعد از عملیات محرم به بعد دیگه اوج گرفت. بعضی از این طفلی ها از سنگر راه می افتادن در بیابون ها که بریم امام زمان ببینیم. فردای صبح بر می گشتن لا اله الا الله. یکی می گفت من دیشب اون بالای تپه نوری دیدم، گفتم برم بلکه آقا اونجا باشه. رفتم دیدم نور خود آقا هست. اینها دیگه بیچاره شدیم از دست این حرفا. و یک دفتاری پیش آمد در و کم کم فرمایشات دیگر. هیچی، عده‌ای هم صبح ها می شدن می گفتن دیشب رفتیم آقا رو دیدیم. آقا فرمود دیگه همین ایام همین منتظر باشید، دیگه آمدن من قطعیه. کجا میای آقا؟ من با مکه نیست، ظواهر روایات حقه، حرفی در معنای ظواهر روایات نیست. اون چه که از دهن مقام عصمت ظهور بفرماید حتما حقه، اما فهمیدن به این راز و رمزها کار دشواره. حالت که اون ایام چندین با حتما طلبهایی که اون ایام در آقا شرکت می فرمودن این حرفا رو از ایمانور می شنیدن، دیگه جرعتشون می کردن خدمتشون بگن، سوال می کردن. چند بار دن آقا علم ظهور از اسماء مستعصره حقه. نه چه رمزیه که انسان دعالت انتظار داشته باشه. هیچگاه انتظار نفس ناطقه انسانی به اتمام نرسه. اصلا نفس مقام لایقفی داره، باید دائما در انتظار باشه. اگر در انتظار نباشه، هر اندازه به دست آورد باز منتظر بالاتر نباشه، براش توقف نیش میاد. وقوف نفس مساویه با نقص نفسه. این که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون محمد حنفیه فرمود که پسر جان درجات بهشت به عدد آیات قرآنه، اقرا ورقا، بخون برو، ولو از این نشأم سفر بفرمایی به بهشتم انشالله بشوی، تازه اول کارته. هیچگاه انسان آروم نمیگیره. اقرا ورقا، به قابلیت ارتقای وجودی دارن، دادن از تو حرکت از کرد. یه مرتبهش رو انجام واجبات قرار بده، ترک محرمات قرار بده، کسب حلال قرار بده، برو بالاتر. دیگه این رو برای چند سبایی حلش کن. دیگه در انجام واجبات کوتاهی نداری، در ترک محرمات تا موقعی که در این نشأه طبیعت هستی کوتاهی نمی کنی. دیگه خیالت راحت باشه، یا الله بالاتر، اون مرتبه بالاتر رو یافتی، برای اینا معطل نباش، باز برو هنوز بالاتر. هیچگاه در هیچ حدی نه این انتظارت رو به سر نیار. نگو دیگه منتظرم کی به اتمام برسه. این منتظر کی به اتمام برسی معناش اینه که خدای ناکرده نفس مریض شده، داره رو به سوی حد میره، وقوف میره. وگرنه نفس سالم در هیچ مرتبه یا مراتب کمالات انسانی وای نمیسته. اقرا ورقا، بخون بالا بر. این امام زمانه، به این معنا که این امام زمان به تعبیر آقا از وی به قائم و جت الله و خلیفت الله و کام و واسطه فیض و به عناوین بسیار دیگر نیز تعبیر می شود. این چنین انسان که نامش می برم من زفش تا قیامت قاصرم، این الان کیه؟ این راهات من و شماست. بگذای ما آقایی هست که دائما غایبه، و دائما ظاهره. آقاییست که امام زمانه. این امام زمانی که این همه وصف و اوصاف عقلی و کلی برای او آورده ایم، حالا یه افتخاری هم بکنیم نه؟ به مسیحی ها، به یهودی ها، به جهان اسلام، به اهل سنت، به تمام فرق مختلف نظام هستی اعلام بکنیم که آقا ما یه همچین انسان کاملی این چنین میخواهیم که قائم باشه و حجت الله شما دارید؟ اون هم قائم هست بر اساس خاتم الیاء علال اطلاق قائمه که امروز جلسه نزدیک به ظهر به عرض عزیزان رسوندیم. اینجوری آقا ما میخواییم که ایشون به عنوان خاتم الاولیاء مقید نیست، خاتم الاولیاء اطلاقیه، غبر نمیداره. این خال اولیاء هم یک شخص بیشتر نمیتونه باشه. فرق شیعه ای که هنوز به اثنا عشری نرسیدن این افتخار رو ندارن که بگوین قائم نظام حال ماست. تمام مطلق اهل سنت این نصیبشون نشده که بگوین که افتخار اینه که اون که قائم نظام هستی هست از ماست، و یونی که ما قائل هستیم از ما قائم نظام هستی حجت الله. کجا فقه تمام گروه های غیر اسلامی از مذاهب بودا و یهود و نصارا و مسیحیت و چه هیچ کس نمیتوانن این افتخار را نصیب خودشون بدونن. یه انسان کامل امام زمان این چنین کسی که چنین کسی در این زمان کی آقا؟ سر و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینا همه روی حساب پیاده شده. این آقا سر آل پیغمبره. این شخصی اینی که قاعده کلی فرمود ما یک امام زمان این چنینی در نظام هستی میخواهیم، از جنبه مصداق دیگه ما پیدا کردیم این آقا رو پیدا کردیم. این آقا کیه؟ این آقا سر آل محمد صلی الله علیه و آله، امام مهدی، هادی، فاطمی، هاشمی. امامیست که این امام مهدیه، این امام هادیه، این امام از کجا برخواسته؟ این امام فاطمیه. با این که آقا جان امیرالمؤمنین که آقا معصومه، حجت الله، خلیفت الله، کف جانشین به حق و وصی همه انبیاست، که هیچ کس در عالم شک نمیتونه بکنه که علی وصی پیغمبره. آمدن تشکیک صحنه رو گرفتن، گفتن فلانی و فلانی خلیفه پیغمبرن، اینها رو گفتن. اما هنوزم که هنوزه آقایان اهل سنت نتونستن به زبون بیارن بگن فلانی ما وصی پیغمبره، نتونستن، چون وصی معصوم باید معصوم باشه، به غیر از عصمت هیچ کس جانشین معصوم نمیتونه بشه وصی. با اینکه آقا وصی خاتم انبیا و حضرت سر الانبیاء والعالمین اجمعین به تعبیر جناب شیخ اکبر محی الدینه، ائمه با اینکه بگویند ما فرزند امیرالمؤمنین هستیم، افتخار هر با این حال هر کی رسیده میگه ما فرزند فاطمه ایم. این مادر نمیدونم چیه، اصلا یه چیزیه، یه حسابی داره. روایات نگاه بفرمایید، هر کجا میبینید اهل بیت میخوان نهایت افتخار را به خودشون بدهن، این تاج عزت را بر سر خودشون بنهن، فرزند فاطمه هستیم، این حسابی داره. اون وقت ما هم در این مقام شریف عرض میکنیم اون انسان امام زمان قائم نظام هستی هست، این آقا اسم مبارکشون شخص هستند که امامند و هادی هستند و فاطمی هستند و هاشمی هستند. فقط در طایفه هاشمی ها پیدا اونم در طایفه هاشمی هم از نسل فاطمه میشه پیداش کرد، از نسل زنهای دیگر پیدا نمیشه، از اینجا پیدا میشه، از این نسل. باید ایشون کنیش ابوالقاسم، کنیه خاتم انبیا. خب اسم مبارکشون چیه؟ اینها که فرمودید همه اوصاف اوست، وصف اوست. اسم مبارکشون اون عرایضی که تقدیم داشتیم که چرا باید اسم مبارکش داشته بشه و تجزیه‌ای خونده بشه، چرا ترکیبینی، چرا ترکیبی نوشته نمیشه، عرایض تقدیم داشتیم. اسمشون هست میم ها میم دال، به اسم مبارک حضرت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این آقا اسمش میم ه میم دال، خلف الصالح، که بهترین خلف صالح. اینا ما یه همچه آقایی رو پیدا کردیم، ولذا بزرگترین خصیصه شیعه اثنا که به مقام شریف قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عجل الله تعالی فرجه شریف قائله، که دیگه در نظام هستی اعتقادی سنگین تر از این اعتقاد بعد از نبوت و ولایت پیدا بکن نیستی، و در نظام هستی هم بالاتر از شیعه اثنا عشری که به این منطق وحی و عقل رسیده است پیدا نمی فرمان. قدر خود بشناس و مشمر سرسری، خیش را از هر چه اون گویم برسری. هر چی بخوایم حرف بزنیم اقرا برقا، آقا تو پایین نکش، عمود به عمود خیمه نظام هستی. اما این قائم سر آل پیغمبره، به تعبیر دیگر این قائم سر اللهه. اصلا این آقا سر به سر بودنش لذت داره، سر از سر در بیاد اون لذتش میره، سر از سر بودن در بیاد لذتش میره. اون از کاری که این هر کسی هر کجا برسی این از کار رو برای هر کسی بگه، به دست هر کسی بیاندازه، این ذکر وقتی از مخفیگاه در بیاد، از سر که در بیاد، سر نیست، اون لذت سریشو نداره. اصلا لذت شیعگری به این است که امام بیابه. اگه این غیبت نبا ظهوری که ما میگیم، اگر اون ظهور پیش بیاد، اون لذتی که باید از امام ببری نیبری، عادت پیش میاد. اصلا تمام لذت زیر سر غیبته. این غیبت هم اسم اعظم الهی غیبت آغاست. این غیبت رو هم هر چه تو ظهورش بدی بازم غایبه، هیچگاه از غیبت در نمیاد. این سر اللهه. آخه سر الله از سر در بیاد دیگه سر نمیشه که، پس دیگه عالم بی سر میشه. درست آقا؟ اصلا اساس سر به این است که در باطن باشه، در غیبت باشه. بله بسیار خوب، پس ما چیکار کنیم؟ ما تا که ما خودت اهل سر بشو، سر اهل سر بر اهل سر مستور نیست، وگرنه تو سر اهل سر رو بیاری آشکارش کنی ضایع میکنی. راهش اینه خودت برو اهل سر شو، سر دوست بر دوست نیست. ولذا اونایی که اهل سرن، سر آقا بر اونها مستور نیست. سید ابن طاووس کسی است که در علم شیعه از اون تک مردانی است به مقامی به اوتادی رسیده. ایشون می‌فرماید در هیچ یک از احکام الهیه در سوالاتم نموندم، توقف نداشتم، هر محضر مبارک آقا عرضه می‌کرد. سعی نکنید سر رو بیارید مادی کنید، سعی کنید ماده رو سر کنید. سعی نکنید آقا رو پایین بیاری، سعی کن خودت رو بالا ببر. سعی نکن که قرب نافله پیدا کنی که بزرگ رو کوچیک کنی. سعی کن قرب فریضه پیدا کن، کوچیکیت رو بزرگ. شما بزرگ بشوید نه بزرگ رو کوچیک کنی. این که فرمود سر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، برای این که اگر شما هم اهل سر بشوید، سر دوست بر دوست مستور نی. ای تک تک مردانی گهگاهی یک سری بهشون رو آورده، یه چیزهایی، یه نمی، یه چیزکی چشیدن، حالا در فلان جا گیر افتاده، انصراف خوبی براش حاصل، انصراف حاصل شده. تمام داستانهای کسانی که به محضر آقا حالا اگه رسیده باشن تشخیصشون درست باشه، تمام اینها را درست نگاه بفرمایید، ببینید به یک نحوی براشون انصراف آمد، این حال را پیدا کردن. تا انصراف پیش نیاد نمیشه، در حالی نمیشه، به یک نحوی انصراف پیش آمده که توانستن محضر را ادراک کنن. اون رمز زیر سر انصراف از ظاهر بپنه. این که فرمودن منتظر باش تا آقا ظهور کن، نه اینکه حتما آقا را از باطن به ظاهر بیاوری. منتظر باش، قوی شو، خودت از ظاهر به باطن که بروی ظاهره. اصلا سره، این سر رو در نیار، بگذار این افتخار بمونه. افتخار ما اینه که قائم نظام هستی هست، اما در این حال سر. همه به او میخوریم، به او راه میریم، به او میشنویم، به او میبینیم. هوکم اینما کنتم، هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به حمله من از باد و ناپیداست باد، جون فدا یک ناپیداست باد. اصلا این چه سریه؟ این دیگه چیه؟ این چه لذتی داره؟ شیعه دائما در این لذت غرقه. افسوس که نفهمیدیم این لذت یعنی چه. افسوس از مسائل و ظواهر معطل شدیم و باز هم یک سری بازیگری هایی داریم، خودمون رو از این سفره پرمائده حق متعال داریم بی بهره می کنیم. که این سر بد و دو، یک دانه امام حسن عسکری علیه السلام است. ما رفتیم رسیدیم ان هذا لهو حق الیقین. اینی که داریم میگیم حرف از علم الیقین نیست. الاستاذ چی میفرما؟ حرف از علم الیقین نیست، حرف از الیقین نیست. اینی که الان دارم به حق الیقین دارم میگم، حق الیقین مقام شهوده، مقام ظهوره، مقام چشیدنه، مقام رسیدنه. قبل از او عین الیقینه که مقام از دور مشاهده کردنه. قبل از او علم الیقین است که از دور مفهوم فهمیدن است. نه خیر، ما مفهوم ندیدیم امام عصر یعنی این. بالاتر نه فقط مشاهده ظاهریه کردیم، امام عصر یعنی این. نه خیر، داریم میچشیم، داریم میخوریم. ان هذا لهو حق. الحمدلله حالا اینی که میگیم الان به حق الیقینش رسیدیم، یه وقتی نفرما که پوز. نه خیر، الحمدلله الذی هدانا لهذا. الهی شو، خدا ما رو به این هدایت کرده، چه کنیم؟ پس ان هذا لهو حق الیقین. اینی که الان تا اینجا این چند ست بایتون هم به برهان به مصداق خارجیش عرض کردم که امام زمان معنایش یعنی این، و مصداق عینی خارجیش هم این آقای سر آل پیغمبر هست. این مطلبی که دارم، این به علم الیقین نه بالاتر، به عین الیقین هم نه بالا، حق الیقینه. ان هذا لهو حق الیقینه. الیقین شده منتو نفرمایی آقای حسنزاد داره پوز میده. نه خیر، شکر خدا این نعمت رو به ما چرا نده؟ اقرا ورقا. الحمدلله الذی هدانا لهذا. آخه نه اینکه این آقا اسمش هادیه چه دایت میکنه؟ تو دست به صدق بده. آقا اسمش هادیه؟ نه آقا، که هادیه یعنی چه؟ آقا یه حرفا رو میزنیم از کنارش در میریم. نه، هادیه یعنی چه؟ هادیه یعنی هدایت میکنی. نه، دستور میگیری رو را میندازی. نه، هادیه است، اونم هادیه ارائه طریق. نه، هادیه ایصال الالمطلوبه. یه وقتی یک کسی از شما سوال میکند که شما راه فلون شهر از کجاست، بهش ارائه طریق میفرمایی. شما هم هادی هستی، اما هادی هستی که ارائه طریق میدی. بهش میگه آقا شما از این خیابون سمت راست میرسی به یه چهارراه، از اون چهارراه سمت چپ دوباره میری تابلوی فلان، اونجا این مسیر فلون شهر فلون خیابونه. هدایت کردی، اما هدایت شما به نحو ارائه طریق، یعنی راه رو ارائه میدی، راه رو بهش نشون میدی، این راه هست برو. اما امام زمان که هادیه،
آیا هادی ارائه طریق است یا ایصال الالمطلوب؟ الالمطلوب یعنی چه؟ یاد حاشیه مولا عبدالله بخیر. فرمودن که یه وقتی از شخصی سوال میکنه که آقا فلان جا کجاست؟ دستو میگیره میگه آقا بیا. بیا منم میخوام میارم جا، ماشین سوارشو بیا با هم بریم. این ایصال الالمطلوبه. یعنی شخص را آقای هادی میگیره، دستشو میگیره، این را به مطلوب رساند. نمیگوید راه این است برو، میگه راه این است بیا ببرمت. امام هادی است، هادی ارائه طریق دی ایصال الالمطلوبه. حالا که هادی ایصال الالمطلوبه، ما هم منتظرش بودیم که تا به خدمتش موفق بشیم، تشرف حاصل. ان هذا له و حق الیقین. اگر هم میگیم نگید اینها پوزه، الحمدلله شکر خدا، شکر کن، حسودی نکنید. از این حرفا نشنویم که آقا اینا ریاه. کجای کاری هنوز شما توی حرفا جر هستی؟ اینا مال اون سال 30 سال قبل بود که 50 سال 70 سال قبل راه معرفت رو شروع کردی. الان اگه خدا از تصمیم گرفتیم ببری بر، امروز به ما فرمودن حالا دروغ نگو، غیبت نکن، ریا نکن، حرام نباشه، حلال باشه، واجب باشه. اینها یعنی باز 50 سال از من و شما اگذره هنوز حرف از ریا داریم. محصل به محصلش میبینید از که اول رفته دوم سوم دانشگاه، مگه 50 سال با درس بخونه باز دوباره همون آب بابای سال اول بخونه؟ که اگر از بزرگواری شنیدی که میگوید من به این مقامات رسیدم، بگیم ریا نمی کنه بیچاره. نه اینکه خودش تو ریاه، هنوز تو پله اول گیر افتاده، یک تکونی نخورده، اون سویی نشده، ریاست به نفس میفرماید. ان هذا له حق اليقين. اما الحمدلله الذي هدانا لهذا، شکر خدا که خداوند ما را هدایت فرمود لهذا. اینی رو که الان گفتم کدوم؟ ان هذا له حق اليقين، این اینی که ما رو بهش هدایت فرمود که و ما كنا لديه، ما اون نبودیم خودمون هدایت شده باشیم رفته باشیم. نه خیر، لولا ان هدانا الله، اگر هدایت خدا نبود ما را. آقا جان که هادی این هدایت ایصال الالمطلوب را به ما نمی فرمود، ما از پیش خودمون اون ارزم که این راه رو برویم، ما رو بردن تو به صدق دست بده میبرنم. اینه که آقا همیشه در فرمایشاتشون فرمودن که فرج امام زمان علیه السلام اینه که اجتماع به جایی بره که همه گشایش داشته باشه. چرا دزدگیر داری؟ چرا برای منزل اصلا دروازه میگذاری؟ چرا جلوی دفتر نصب کنی که به زن و فرزند نگاه نکنن؟ پس در گشایش نیستی. از چشم همدیگر گرفتاری، از دست همدیگر گرفتاری، از پای همدیگر گرفتار. چرا بالای این همه تار و این همه دیوارهایی که دور خونها کشیدن، همه آهنها میده، نمیدونم نکتیز فلزی و نمیدونم برنجی و اینها گذاشتن، چیه؟ از دیگر اسیریم، از دست یک دیگر گرفتاریم، فرج نداریم، گشایش نداریم، آزاد نیستیم. بچه رو میخواییم بفرستیم بیرون، آزاد نیستیم. از نگاه همدیگر گرفته، قضای هم دیگر گرفته، دست هم دیگر اسیریم. این جامعه فرج نداره، فرج. حالا موقعی که نب شروع کنیم انسان سازی، از همین الان شروع کنیم به انسان سازی، همین جمعی که هستیم طوری خودمون رو بسازیم که هیچ کس از دست چشم ما ناله نداشته باشه، ما نترسیم. هیچ کی شمشیر دستش باشه، ما از شمشیر دست اون نترسیم. ولذا اگر میبینید حضرت امیر را شمشیر میکشند، نه از باب این که حضرت امیر غضبناک است و هر کسی رسیده شمشیر میکشه، نه، برای این است آقا شمشیر دست در دست آدم انسان کامل که باشه، این شمشیر اطمینانیه، دیگه ما رو کار نداره. آدم شمشیر اطمینانی. چرا فرمودن حضرت امیر المؤمنین سیف الله؟ حضرت بقیت الله چرا سیف الله؟ برای اینکه آقا همیشه چیز خطرناک در دست عاقل باشه، همه احساس امنیت میکنه. اما اگه چیز خطرناک در دست غیر عاقل باشه، میبینی الان جهان هر لحظه به لحظه، همین الان که فردا بنای حمله امریکایی‌ها به عراق، الان می‌بینید سراسر کره زمین زیغ شده. همه هیچ کی فرج نداره. چرا؟ چون اسلحه و شمشیر در دست جهال و در دست کاذبان و دروغگویان قرار گرفته. وگرنه تمام بمب اتمی عالم رو جمع کن. تمام بمب شیمیایی عالم رو جمع کن تو یک انبار و کلید این انبار رو به دست یک انسان عاقل درسته، تمام مردم عالم میگن آقا بخوابید خیالتون راحت باشه، هیچ کار نمیشه. این که ببینید شمشیر در دست انسان کامل است که انسان کامل رو میگوین سیف الله، برای اینکه هم شمشیر احساس امنیت میکنه میگه بیجا به کار گرفته نمیشم، هم تمام مردم احساس امنیت میکنن میگن امکان نداره این شمشیر به خلاف صادر بشه. دیدیم گردن کسی رو زد، این روی امنیته. اتفاقا چه خوب شده، اینا رمز داره. این که آقا شمشیر را آدم وقتی به دست مبارک امیرالمؤمنین میبینه انتظار فرج حاصل میشه. اما همین کار رو چاقو رو در منظر به دست بچهتون ببینید، یا الله بگیر میزنه چشمشو کور میکنه، میزنه دستشو میبره، میبینی فرج نداری، دلت ناراحت، گران بله فردا آینده. یه لحظه میبینی بچه به چشم زده، یک عمر نابینا، یه دقیقه به شکم دیگری فرو عمرو کشته. هر کجا اما میبینی وارد آشپزخونه میشی، هر روزم این کارت در دست خانم شماست. یا تو بیامنیتی هم کردی خدایش کارت فرج نداره، آشپزخونه فرج نداره. اما اگر مردی بفهمه که زنش خطرناک شده، قصد کشتن او رو داره، تمنه همه میشه تنها، دیگه فرج نداره، میخواد بخوابه میترسه، میخواد آشپزخونه بره میترسه. هر کجا ما آدم شدیم آقا آمده، هر کجا ما بیچاره گناهیم فرج نداریم. این که میگیم ما منتظریم فرج امام زمان فرا برسد، یعنی منتظریم تا ما من آقا خانم بچه همه باشیم. این دستورات شرع مقدس خدا را بگیریم پیاده کنیم. چشم ما چشم انسانی باشه، گوش ما گوش انسانی باشه، دست ما دست انسانی باشه. این فرج امام زمانه، این علا از ما میخواد، یا این فرجتون باشه. وگرنه دزدیمونو بکنیم، دغلیمونو کنیم، بعد هر کجا یواشکی هر امضایی هر کاری هر چیزی را انجام، بعد حالا هی هق هق گریه کنیم که آقا کی با تو رو ببینیم. خب فرضی آوردی علا چشمی آقا خدمتون، چیکار کنیم؟ آقا هم که نمیاد که در یک شبه یک ساعته به تعبیر است آقامون میفرمان بندگان خدا که آقا تشریف آقا حتما یک ظرفای آب میاره، یک کشتی یه چیزی آب میاره، بعد میگه آیون صف بکشید و نفر یه دونه لیوان بریزم تلقومت، همه تون انسان کامل میشید. اینجوری نیست. بامینه آقا باز باز زجر بکشی، باز باز زحمت بکشی، باز باز شب بگیری، باز باز مونی، باز باز انسان باشی. اجتماع چرا انسان نمیشه؟ بعد میگه من منتظر فرجم چیه؟ خدا رحمتتون بفرماید. برویم یک کمی از این کسانی که شمشیر نظام هستی به دستش افتاد، امنیت رو از همه گرفتن، ببینیم. شیخ طوسی در مصباح المتهجدین از عبدالله ابن سنان روایت کرد، گفت داخل شدم بر سرور خود ابی عبدالله ابن محمد علیه السلام، روز او را دیدم گرفته اندوهگین، سرش از دیدگان چون لولو میباری. گفتم یا ابن رسول الله گریه از چیست؟ خدای دیده تو را نگریاند. فرمود چون است که غافلی و نمیدانی؟ امسین به شهادت رسید. یه روایتی رو مربوط به شهادت آجام بخونیم. ابن شهرآشوب گفت ابی مخنف از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرد، چون حسین شهید شد، ۳۲۰ به چند زخم یافتن از نیزه و شمشیر، و در روایتی وارد است که ۳۶۰ زخم، و در روایت دیگری و ۳ ضربه غیر از زخم تیر، و بعضی گویند ۱۹۰۰ زخم.
دیدن و تیر بر تن اون مظلوم مانند خار بود بر تن خار پشت. و روایت شده است که اون همه تیر بر پیش تن اون حضرت ایستاد تا ساعتی بیاساید از خستگی چنگ، و همچنان که ایستاده بود سنگی بیامد و بر پیشانی او رسید. از جامه برداشت که خون را از روی بستارد و پاک کند، تیری تیز سه شاخه زهر آلو بیامد بر سینه اون حضرت نشست و به روایتی بر دل اون حضرت. گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، سر سوی آسمان بلند کرد و گفت خدایا تو میدانی مردی را میکشم که زمین پسر پیغمبری غیر او نیست. اونگاه اون تیر رو بگرفت و از پشت بیرون آورد، خون مانند ناودان برجست، پس دست بر اون زخم گذاشت چون پر آسمان پاشید و یک قطر از اون بر نگشت و سرخی در آسمان دیده نشده بود تا اونگاه که حسین اون خون را به آسمان پاشید و بار دوم دست بر آن نهاد و روی و محاسن را بدان آغوش کرد. فرمود جد خیش رسول خدا را چنین خضاب شده دیار کنم و گویم رسول الله فلان و فلان مرا کشته. طبری گفت ابی مخنف در حدیث خیش آورده که شمر ابن ذوالجوشن با قریب 10 نفر از پیادگان کوفی سوی اون منزل آمدن که بار و بنه و عیال او بدونجا بودن و میان او و اون منزل حائل گشتن. حسین فرمود وای بر شما، اگر دین ندارید و از روز رستاخیز نمی ترسید در دنیا آزاد مرد باشید و اصل و گوهر داشته باشید، رحل و عیال مرا از این سرکشان و بیخردان خود حفظ کنید. شمر گفت زالکه لکه یبن فاطمه، یعنی این کار کنیم و تو حق داری. و با پیادگان نزدیک او شدن و در میان اونها بود ابوالخبوب که عبدالرحمن جعفی نام داشت و اسامی دیگر، و شمر اونها رو تحریض میکرد و بر ابوالخبوب گذشت و او رو تمام ساخته بود به آلات حرب و گفت پیش رو ابوالخبوب، چه مانع میشود؟ شمر گفت با من چنان گستاخی میکنی؟ او هم گفت تو با من گستاخی میکنی؟ و یک دیگر رو دشنام دادن گرفتن. ابوالخبوب پهلوانی پردل بود، با شمر گفت این که این نیزه رو به تو میسپزم. شمر گفت بازگشت و گفت به خدا سوگند اگر دسترسی یافتم به سزا خواهم رسانید. اونگاه شمر با پیادگان نزد حسین رسید. حسین بر اونها میتاخت و اونها رو ماند. باز او رو در میان گرفتن و پسری خردسال از خاندان او بیرون آمد. زینب دختر امیرالمؤمنین او رو گرفت شاید نگاه داردش. حسین فرمود او رو نگاه دار. اون پسر خود را از دست عمه رها ساخت و سوی حسین میدوید، کنار او به ایستاد. شیخ مفید گفت عبدالله ابن حسن از نزد زنان دوان بیرون آمد و او پسری بود به برون نرسیده تا کنار حسین بی استاد. زینب دختر امیر المؤمنین خیش را رسانید که نگذاردش. حسین فرمود ای خواهر او را نگاه دار. اون پسر سخت امتناع نمود و گفت نه به خدا سوگند از عم خیش جدا نگردم. بحر ابن کعب شمشیر به قصد حسین فرود آورد. اون پسر گفت ای فرزند زشتکار عمه مرا میکشی؟ شمشیر زد. اون پسر دست را سپر کرد،
شمشیر دست او رو جدا ساخت، چنان که به پوست آویخته ماند، سر فریاد زد یا ابدا. پس اوزل او رو بکش کس بالید و گم، ای برادر زاده بر این که بر تو نازل شد صبر کن، از خدای تعالی چشم دار که او تو را به پدران صالح تو ملحق گرداند. پر حسین دست برداشت و گفت خدایا اگر مقدر فرمودی که تا مدتی اینان رو برخوردار دی پس جدایی در ایشان افگن، هر یک را به راه دیگر دار، ولات را از ایشان خوشنود مگردان، که ایشان ما را یاری کنن اما بر ما تاخدن و ما را کشدن.
یا الله.
شیخ مفید گفت چون با حسین نمان مگر ستن از اهل بیت او، روی به اون قوم آورد و اونها رو میروند و دور میساخت و اون ستن حمایت میکردن تا اونها کشته شدن و امام تنها موند و زخمهای سنگین بر پیکر شریفش آمده بود. از شمشیر زد و از آنان را از راست و چپ پراکنده می کرد. حمید ابن مسلم گفت ندیدم بیار مونده ای و تنها شده ای که فرزندان و اهل بیت و یاران او کشته شوند بدون قوت قلب و ضبط نفس که او بود، و پیادگان بر او حمله می کردند و اونها را از راست و چپ می راند چنان که گله بزان وقتی گرگ بر اونها حمله کند. چون شمر این بدید سواران را به مدد خود طلبید که از پشت پیادگان باشند و مانع فرار اونها شوند، کمانداران را گفت تیر افکندن بدن شریف امام مانند خود پشت شد و دست از پیکار بداشت و اون سپاه پیش روی بایستادن و زینب به در خیمه آمد و فریاد زد عمر سعد را وای بر تو، آیا ابو عبدالله می کشن و تو خیره به دو می نگری؟ عمر هیچ جواب نداد. زینب فریاد زد وای بر شما، آیا مسلمانی میان شما نیست؟ هیچ کس جواب نگفت. در روایت طبری است که عمر ابن سعد نزدیک حسین آمد، زینب گفت ای سعد آیا ابی عبدالله رو میکشن و تو نگاه میکنی؟ رای گفت گویی دیدم سرش خونه و ریشش میریخت و او روی از او بگردانید. و سید گفت چون زخم بر پیکر مبارک اون حضرت بسیار شد و مانند خور پشت گشت، صالح ابن وهب یزنی نیز بر تهیگاه اون حضرت زد که امام از اسب به زمین افتاد راست و می گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله و اونگار خواست. راوی گفت زینب از در خیمه بیرون آفریاد می زد وا اخو وا سیدا وا اهل بیتا، لیت السماء اطبقت علی الارض و لیت الجبال تدکدت علی السهم، ای کاش آسمان بر زمین می افتاد، ای کاش کوها خرد و پراکنده بر هامون میریخ. شمر ابن زلجوشن بر اصحاب خیش بانگ زد که این مرد رو چرا منتظر گذاشتی؟ از هر سوی بر او تاختن. حمید ابن مسلم روایت شده گفت حسین جبه از خس پوشیده بود اما به بر سر داشت و به بسمه یعنی رنگ خضاب کرده بود. پیش از کشته شدن او رو دیدم پیاده بود.
اما مانند سواری دلیر جنگ می کرد و از تیرها که می افکندن احتراز می جست و بر پیکر هر سواری که رخنه آشکار بود می دید و می درید و حمله می کرد و می فرمود آیا بر کشتن من مم شدید؟ شمر بانگ زد مادرتون به عزای شما نشیند، چه انتظار دارید؟ و اون مردم زوی حمله کردن. شیخ مفید با زرعت ابن شریک شمشیری بر دست چپ اون حضرت زد ببرید و دیگری تیغ بر شانه او زد که به روی در افتاد. طبری میگه اون گشتند و حسین افتان و خیزان بود، به مشقت بر میخواد باز میافتاد. مفید گفت سنان ابن انس نخعی بر او حمله کرد و نیزه بر اون حضرت زد. خولی ابن یزید به شتاب از اسب فرود آمد که سر مبارک اون حضرت جدا کند، بر خود بلرزید. شمر گفت خدا بازوی تو را سست کند، از چه میلرزی؟ خود فرود آمد و سجدا کرد. امران سر نظام آفریده، بری جان بری جان بری جان خاطر رفتند در خواب، مرا از خواهیشان آفریده.
ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. پروردگار به حق پیغمبر و آل پیغمبر این فتنه آتش جهانی رو خاموش کرد، مظلوم عراق را، کشورهای اسلامی رو حفظ بفرد، ملت مظلوم فلسطین را خدا حفظ کن. مقام عزیز رهبر این کشور در پناه حضرت بقیت الله محافظت فرما. شر دشمنان رو انشاءالله از باب الله مشغل ظالمین به ظالمین به خودشون بازگردان. همه مریض ها شفا عنایت بفرما. به نبی و محمد جلیب.